دیگه.
تشکر ساروان صاحب، سلام عرض میکنم، صبح هرکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است، در این 30 دقیقه یک عضو ارشد ولسی جرگه افغانستان میگوید مسکو تلاش دارد تا واشنگتن نیز مانند شوروی پیشین در افغانستان با شکست روبرو شود. همکاران شش استاد پیشین در مکتب های افغان ترک مزار شریف از زندانی بودن همکارانشان ابراز نگرانی می کنند. و یک عضو جنبش تحفظ پشتون ها در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده است. هفته نیم صبح وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 14 ماه دلو سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 فوریه سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح خواهد آمد که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روشن آشکار باشد. پروازهای شرکت هوایی کامیر به ولایت بامیان از سر گرفته شد و یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان کشته شد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید صلح خواهد آمد که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روشن و آشکار باشد. آقای غنی این را در جریان سخنرانی در مراسم به مناسبت تفویض مدال به 3 تن از منصوبان قول اردوی عملیات‌های خاص روز شنبه در کابل گفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری همچنان آمده است که نیروهای این قول اردو به تازگی 35 تن از افغان‌ها را در قریه المار ولسوالی آبند ولایت غزنی از زندان طالبان رها کردند. بر اساس اعلامیه آقای غنی گفته که نیروهای افغان برای صدها نسل مبارزه میکنند. بیش از 16,000 نیروی ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال حاضر سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی افغان هستند. طاهر عزیزی معاون ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل کشته شده است. ذبیح الله امانی سخنگوی ولی سرپل روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که معاون ولسوالی گوسفندی در راه برگشت از مسجد به خانه در ساحه قلقله هدف قرار گرفت. امانی مسئولیت رویداد را بر عهده طالبان افکنده است.
بعد از ادای نماز به طرف خانهش میرفت، مسیر بین مسجد و خانه شورا طالبا شهید میسازه، خودشان فرار میکنه. یک نفر از این طالبا در جریان درگیری با مخزشای مردمی کشته شده، جسدشان در میدان بود.
طالبان مسلح در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. مردم شش ولسوالی شینوار ننگرهار گفتند که در هر گونه موافقت صلح با طالبان باید بقای نظام افغانستان و نیز منافع ملی کشور حفظ شود. آنان در جریان یک نشست بزرگ به روز شنبه گفتند که ابراز نظرها در مورد ایجاد حکومت موقت خلاف منافع ملی است. یکی از شرکت کنندگان این نشست به خبرنگار محلی رادیو آزادی چنین گفت:
خلق داسی سوال نغواړي چې پغې کې به شرمې سوال نغواړي چې پغې کې زمون شرم وشي او زمون چې دی هغه نظام پکې ختم شي مونږ دا سوال هیڅ کله نغواړو.
این در حال است که قرار است به روزهای سه شنبه و چهار شنبه نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. حکومت افغانستان گفته که در این نشست اشتراک نمی کند، اما طالبان اشتراک هیئتشان را تایید کردند. این همه در حالی که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در 25 ماه فوریه بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. پروازهای شرکت هوایی کامیر پس از یک سال دوباره به ولایت بامیان آغاز شده است. کپتان عزیز معاون عملیاتی شرکت کامیر روز شنبه در این مورد این گونه توضیح داد:
با ما اولین پرواز خود به بامیان شروع کردیم، بعدن این پرواز امتیانی بود، پرواز بعدی ما به چخچران است، ولایت غور.
کاپتان عزیز افزود که در آینده نزدیک به بدخشان و فاریاب نیز پرواز اجرا خواهند شد. او افزوده که شرکت کامیر دو طیاره از فرانسه خریداری کرده تا پروازهای تجارتیشان را به 4 ولایت افغانستان دوباره فعال سازند. ولایت بامیان دو راه مواصلاتی زمینی با کابل دارد که هر دو مسیر به دلیل مشکلات امنیتی برای مسافران پر خطر پنداشته می شوند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. محمد ابراهیم لونه مشهور به آرمان لونه، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان کشته شده است. بر اساس گزارش، رویداد پس از پایان یافتن یک گرد همایی هواداران این جنبش در منطقه لورلایی بلوچستان به روز شنبه دوم ماه فوریه اتفاق افتاد. قیوم اطمانخیل از دوستان لونه شام شنبه بر رادیو مشعل گفت که او در نتیجه ضربت قنداق تفنگ پلیس زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها شام شنبه در تویترش نوشت که آرمان لونه در نتیجه تشدد پلیس کشته شده است. عطاءالرحمن ترین رئیس پلیس منطقه لورلایی بلوچستان از گفتگو با رادیو مشعل در این مورد خودداری کرده است. در خبرنامه کمیسیون حقوق بشر پاکستان آمده که آرمان لونه حق داشت به گونه مسالمت آمیز اعتراض کند. مقام ها گفتند که به دنبال یک زد و خورد بزرگ در یک مرکز پذیرایی در بوسنیا 11 پناهجو دستگیر شدند. پلیس روز شنبه گفت 8 تن در نتیجه خشونت ها زخم برداشتند. زد و خورد ناوقت اول ماه فوریه رخ داد. صدها پناهجو در این رویداد دخیل بودند. پس از بازجویی از 30 پناهجو، پلیس 8 افغان، 2 هندی و 1 پاکستانی را بازداشت کرده. هنوز علت وقوع رویداد روشن نشده است. نیروهای امنیتی ترکیه یک زن مشکوک را دستگیر کردند. بر اساس گزارش‌ها خدیجه کلیج با دست داشتن در حمله مسلحانه 4 سال پیش بر کنسولگری آمریکا در استانبول مظنون است. گفته می‌شود که کلیج عضو یک سازمان چپی مسلح به نام جبهه آزادی‌خواه انقلاب مردمی است. او بر روز شنبه در منطقه اوجلار استانبول بازداشت شد. در ماه آگوست سال 2015 دو زن بر کنسولگری ایالات متحده تیراندازی کردند. یکی از آنان در محل رویداد بازداشت شد ولی زن دومی ناپدید بود. مقام های ترکیه بر سر گرفتاری و 290 هزار دلار آمریکایی انعام گذاشته بودند. پایان خبرها. باسم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. سفارت روسیه در کابل میگوید نشست مسکو به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. در این میان یک عضو ارشد ولسی جرگه افغانستان چنین ملاحظه از نشست مسکو دارد.
دولت روسیه با تمام قدرت می خواهد که همون شکستی که اونا در افغانستان خوردن، این یعنی شکست نیروهای امریکا در افغانستان بخورد.
موترهای حامل مواد با کیفیت از ترکیه با استفاده از راه لاجورد به سوی افغانستان در حرکت شدند. همکاران 6 استاد پیشین در مکتب‌های افغان ترک مزار شریف از زندانی بودن همکارانشان ابراز نگرانی می‌کنند.
فعلا در جای مسکون هستند اما در وزارت پلیس قرار دارند.
یک عضو جنبش تحفظ پشتونها در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده است. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در ولایت‌های مختلف افغانستان کار ساختمانی به فصل ارتباط می‌گیرد.
سمنگان مردمش دهقانکار است. 3 ماه یا 4 ماه کارش است. بعد از او که خنک شد، مسئله خشتکاری، پلاستر، پختکاری از این چیزا در اونجا نیست.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفارت روسیه در کابل گفته که نشست مسکو میان حکومت افغانستان مخالفان سیاسی و مسلح به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. با گفته سفارت روسیه، این نشست به ابتکار شمار از افغانها مستقر در آن کشور برگزار خواهد شد و حکومت روسیه در آن هیچ گونه نقش ندارد. سفارت روسیه در کابل همچنان یادآوری کرده که در نشست مسکو هیچ مقام حکومت روسیه و یا هیئت از کدام کشور دیگر اشتراک نمی کند. پیشاپیش حکومت افغانستان هم گفته که در نشست مسکو اشتراک نمی کند، اما طالبان شرکتشان را تایید کردند. در این میان رحیمه جامی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، می گوید مسکو تلاش دارد تا واشنگتن نیز مانند شوروی پیشین در افغانستان با شکست روبرو شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید روسیه میخواهد تلاش های ایالات متحده در مورد برقراری صلح در افغانستان را با چالش روبرو کند. رحیمه جامی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، شام شنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که رقابت مسکو با واشنگتن در افغانستان به دهه 80 میلادی برمیگردد.
دولت روس با تمام قدرت میخواهد که همون شکستی که اونا در افغانستان خوردن، این همون شکست نیروهای امریکا در افغانستان بخورن و این به جهان میخواهند ثابت بسازن که اگر شما از بسیار فاصله های دیر در افغانستان بزیر نظامی سیاسی داریم، ما که در نزدیکی افغانستانیم، ما نقش اساسی خود امروز داریم به فرض طالب. اگر طالب نشست با دکتر خلیل‌زاد کرد و بعضی مسائلی نزدیک شد به سر، پس چیزی رو رد بود که اینو پس کرد به دامن روز مندادن.
قرار است مسکو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر میزبان گفتگوهای صلح در افغانستان باشد. به اساس گزارش‌ها قرار است در این نشست نمایندگان طالبان و نیز برخی از چهره‌های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عطا محمد نور والی پیشین بلخ و از رهبران جمعیت اسلامی اشتراک کنند. اما صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته که در نشست آینده به میزبانی مسکو اشتراک نمی کنند، چون که به گفته او چنین نشست های بر روند صلح افغانستان کمک نمی کند. محمد داود کلکانی یک عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگ است. در گفتگوی تلفنی شام شنبه آقای کلکانی به رادیو آزادی گفت دولت‌ها که در چنین نشست‌ها اشتراک نکنند نمی‌توان منتظر نتیجه مطلوب بود.
مسکو می‌خواهد که در قضاوای صلح افغانستان رول داشته باشد. در اگر این نشست‌ها به شکل که دولت محور باشد، یعنی دولت‌های کشورها هم در نشست‌ها شریک باشند و نتایج مطلوب نداشته باشند.
مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن است. او در توییترش نوشته گزارش می شود که روسیه به زودی ملاقاتهایی را با نمایندگان طالبان و سیاستمداران برجسته افغان که رقبای رئیس جمهور غنی هستند برگزار کند. او افزوده که اگر این نشست ها تایید شود می تواند بیانگر چالش بیشتر در برابر تلاش‌های رهبری ایالات متحده به هدف گفتگو با طالبان باشد. در ادامه کوگلمن گفته احتمال دارد مسکو از طالبان بخواهد که تقاضاهای ایالات متحده مبنی بر دسترسی به پایگاه‌های نظامی در افغانستان را رد کنند، چیزی که به گفته او مسکو به گونه آشکارا مخالفش است. و تازگی زلمه خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، برای 6 روز با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفتگو کرد. او سپس در کابل گفت که در اصول در مورد یک چارچوب صلح به توافق رسیدند، اما هنوز در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. یکی از مسائل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته گفت اگر به توافق صلح دست یافته شود، نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما سنای ایالات متحده به تازگی در مخالفت با طرح‌های ترامپ گفته که نیروهای ایالات متحده در افغانستان و سوریه در حال حاضر باقی بمانند. در حال حاضر 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در گزارش داشتیم که مقام های حکومت افغانستان شرکتشان را در نشست مسکو رد کردند. در این میان سفارت روسیه در کابل در اعلامیه گفته که نشست مسکو میان حکومت افغانستان و مخالفان سیاسی و مسلح به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. اکثر از روزنامه ها و نشریه های جهان هم به نشست مسکو توجه کردند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنیم که شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه یورویشیا ریویو مطلبی را در مورد پروسه صلح افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مقاله آمده است با آن که سرنوشت یک آینده با ثبات و امن در افغانستان ظاهرا در سال 2019 روشن نیست، مشروعیت بخشیدن سیاسی به طالبان با دخیل ساختن آنها در گفتگوهای رسمی در قطر از سوی آمریکا آینده افغانستان را بیشتر با خطر روبرو کرده است. با باور نویسنده، آینده افغانستان یک موضوع سه جانبه منحصر میان آمریکا، اردوی پاکستان و طالبان نیست، بلکه ابعاد بسیار وسیع‌تر منطقه‌ای و بین المللی دارد که آمریکا نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. در یک بخشی از مطلب این نشریه آمده است که بسیاری افغان‌ها نمی‌خواهند آینده افغانستان از سوی آمریکا به دست طالبان سپرده شود. به نوشته نشریه به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته میلادی با عجله تلاش کرد که طالبان را به توافق آتش بس تشویق کند و یک موافقت نامه با ضمانت مبهم و غیر اجرایی به امضا برسد. در بخش دیگری از این مطلب آمده است، در حالی که هیئت آمریکایی با طالبان در قطر سرگرم مذاکرات بود، طالبان مسلح همزمان با آن با بمبگذاری های انتحاری و حمله های تروریستی بر فشارشان بالای کابل ادامه دادند. و روزنامه آمریکایی نیویورک پست یک مطلب را در مورد روند صلح افغانستان و خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه است تصمیمش مبنی بر خروج نیروهای ایالات متحده از این دو کشور دفاع کرد، اما مجلس سنای آمریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریتاً به روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب یک لایحه مخالفتش را با پلان خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه نشان داد. روزنامه نیویورک پست به پیام رئیس جمهور ترامپ در توییتر اشاره کرده که گفته است آمریکا سالانه 5 میلیارد دلار در افغانستان مصرف می کند و اکنون پس از 18 سال جنگ در مورد صلح گفتگو می کنند. دونالد ترامپ گفته است که اگر توافق صلح با طالبان به دست آید، نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. آمریکا در افغانستان 14,000 سرباز دارد. برخی از چهره های سیاسی ابراز نگرانی کردند که خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید بر وضعیت امنیتی این کشور تأثیر ناگوار داشته باشد.
ساعت 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید موترهای حامل مواد با کیفیت از ترکیه با استفاده از راه لاجورد به سوی افغانستان در حرکت شدند. این موترها چند پیش همزمان با افتتاح راه لاجورد کالاهای تجارتی را از افغانستان به ترکیه انتقال داده بودند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به برخی مشکلات این تجربه جدید را موفقانه میداند و ابراز امیدواری میکند که از راه لاجورد استفاده بیشتر صورت گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
موترهای باربری که برای اولین بار با استفاده از راه تاریخی لاجورد اموال صادراتی افغانستان را به ترکیه و بازارهای اروپایی رسانید، به زودی همراه با اموال وارداتی به این کشور برمی‌گردد. وزارت ترانسپورت میگوید این موترها که مواد با کیفیت را از ترکیه بارگیری کرده به آذربایجان رسیده و تا 3 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. امام محمد وریماچ معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کار اطمینان می‌دهد که از راه لاجورد استفاده دو طرفه صورت می‌گیرد.
کاروان موترهای افغانستان از کشور ترکیه بارگیری کردند از طریق راه لاجورد و امیدوار هستیم تا مدت 3 روز بعد اینا وارد خاک افغانستان شود. البته طبیعتا از لحاظ نرخ و همچنان در پرداخت گمرکات با کیفیت بودن جنس ها یک اطمینان خوبی است که برای استفاده کنندگان افغانستان است.
آقای وریماچ میگوید آنان به این نتیجه رسیدند که واردات اموال از ترکیه و بازارهای اروپا از راه لاجورد نسبت به واردات آن از راه پاکستان آسان، سریع و ارزان تمام می شود. راه لاجورد افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل می کند. راه تاریخی لاجورد در 22 ماه قوس سال جاری خورشیدی افتتاح شد و برای اولین بار مواد صادراتی این کشور در 9 موتر باربری به ترکیه و اروپا با استفاده از این راه صادر گردید. در این حال خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که صادرات و واردات از راه لاجورد می تواند تجارت میان این کشور و ترکیه را گسترش دهد. وی میگوید این یک کار تازه بود که نزدیک به 2 ماه را در بر گرفت، اما در آینده در این زمینه انشالله بهبود به میان خواهد آمد. ما با ترکیه سالانه حدود 900 میلیون دلار تجارت داریم و این داد و ستد تا حالا از راه ایران صورت می گرفت، هرچند تحریم ها نیز بر ایران وضع شده است. این راه حالا هم آسان و هم داد و ستد از این طریق ارزان تمام می شود و امیدواریم که سبب بهبود تجارت شود. آقای الکوزی میگوید که افغانستان از ترکیه بیشتر خوراکه، مواد کیمیاوی، لباس، فرنیچر، سامانالات برقی، قالین و غیره وارد میکند و استفاده از راه لاجورد صادرات و واردات به ترکیه و کشورهای اروپایی را گسترش خواهد داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. گزارش از افغانستان را حالا ادامه میدیم. 6 شهروند ترکیه که پیش از این به عنوان استاد در مکتب‌های افغان ترک مزار شریف کار می‌کردند، 10 روز پیش از سوی پلیس در حمله دستگیر شدند و تا اکنون زندانی هستند. همکاران این استادان پیشین افغان ترک در مزار شریف از بی سرنوشتی آنان ابراز نگرانی می‌کنند. پلیس بلخ از زندانی بودن 6 معلم پیشین ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، اما سخنگوی والی بلخ گفته است این افراد تحت نظارت پلیس قرار دارند. جزئیات بیشتر در این مورد از مجیب رحمان حبیب زی از شهر مزار شریف.
پلیس بلخ 10 روز پیش نیمه های شب پنجشنبه بر مکاتب اناس و ذکور افغان‌ترک در مزار شریف یورش بردند که در نتیجه آن حدود 100 تن را به شمول معلمین، شاگردان و خدمه این مکاتب بازداشت کردند. پلیس و سارنولان بعد از انجام 12 ساعت تحقیق همه افراد دستگیر شده را به جز از 6 تبعه ترکی رها ساختند. سرحاد، جمال، صالح، چنگیز، اسماعیل و مصطفی الیار 6 استاد ترکی مکتب افغان ترک در مزار شریف هستند که در روز پیش پلیس بلخ آنها را دستگیر و بعداً زندانی ساختند. همکاران این استادان ترکی از بی سرنوشتی و زندانی بودن آنان نگرانند. شکرالله صمدی، یکی از استادان افغان ترک مزار شریف، در این باره به رادیو آزادی گفت:
استادای ترک ما به تعداد 6 نفر هستند، در حال حاضر در قید قماندانی امنیت قرار دارند. برای ما دلیل هم نگفتند تا به حال. اعضای فامیلشان هم هست. از او 6 نفر استاد فقط 2 نفرشان مجرد، دیگرشان متأهل است.
و اعضای خانواده اینو چگونه
است؟ اعضای خانواده‌شان با ما است، هیچ مشکل ندارن.
در این میان پلیس بلخ پس از بازداشت و 72 ساعت تحقیق از زندانی بودن و چگونگی سرنوشت این افراد ابراز بی‌اطلاعی میکند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ در رابطه گفت:
پلیس شما میبینید که از 72 ساعت نمیتونه که یک موضوعی یا مظنون قرار باشه رو نگاه کنم. او را میدونم بخش های مربوطه، اما شما بهتر میفهمید که یا بخشی اگر موضوع جزایی باشه با بخش سارنولی تسلیم داده میشه، پلیس در نزد خود نگاه نمیکنه.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ برخلاف ادعای مسئولان پلیس بلخ میگوید که این افراد بر اساس یک تفاهم میان حکومت افغانستان با دولت ترکیه طبق خواست اداره مرکزی از سوی پلیس بلخ دستگیر شده و تحت نظارت قرار دارند. و افسود:
ما در مورد سرنوشت 6 نفر از استادان ترکی که در مزار شریف فعلا در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، فعلا ما انتظار هدایت دولت مرکزی را قرار داریم، خصوصا وزارت محترم امور خارجه و مقام عالی ریاست جمهوری. فعلا در جای مسئول هستند، اما در نظارت پلیس قرار دارد.
بانک اداره محلی بلخ در قسمت استرداد و یا هم رهایی این 6 تبعه ترکی انتظار هدایت وزارت خارجه و یا هم ریاست جمهوری کشور را دارد. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که رسیدگی به این مسئله مربوط به نهادهای عدلی و قضایی کشور می باشد. با این همه سرانولان مذهب برای تحقیق روی دوسیه های این 6 تبعه ترکی نمی خواهند در رابطه با چگونگی سرنوشت این استادان افغان ترک بر رسانه ها معلومات بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت افغانستان و 8:25 دقیقه به وقت بلوچستان است، جایی که یک عضو جنبش تحفظ پشتونها کشته شده. کمیسیون حقوق بشر پاکستان این رویداد را شدیداً نکوهش کرده است. اینکه رویداد چگونه اتفاق افتاد مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
محمد ابراهیم لونه، مشهور به ارمان لونه، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون در پاکستان کشته شده. به اساس گزارش، رویداد پس از پایان یافتن یک گردهمایی هواداران این جنبش در منطقه لورلایی بلوچستان به روز شنبه 2 ماه فوریه اتفاق افتاد. قیوم مطمئن خیل از دوستان لونه‌ای که هنگام رویداد همراه بود شام شنبه و رادیو مشال گفت که او در نتیجه ضربت قنداق تفنگ پلیس زخمی شد و سپس در شفاخانه جان باخت. رئیس صحاوی پلیس و شمار زیاد از پلیس هایی که لباس ملکی به تن داشتند در مسیر را ایستاد بودند. ورق های نیز به دست داشتند. او به سوی ارمان اشاره کرد. یکی از پلیس ها با قنداق تفنگ و فرق ارمان کوبید و او افتاد. محمد ابراهیم لونه ای در یکی از کالج های شهر کویته بلوچستان زبان پشتو تدریس میکرد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، شام شنبه در توییترش نوشت که ارمان لونه ای در نتیجه تشدد پلیس کشته شده است. عطارحمان ترین، رئیس پلیس منطقه لورلایی بلوچستان، از گفتگو با رادیو مشال در مورد این رویداد خودداری کرده. در یک خبرنامه کمیسیون حقوق بشر پاکستان آمده است که آرمان لونه حق داشت که به گونه مسالمت آمیز اعتراض کند. این کمیسیون در توییترش نوشته است که جواب قتل ظالمانه آرمان لونه باید داده شود.
سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید سال خواهد آمد که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روشن آشکار